یک سندی رو ارائه کنه بگه آقا ما الان تو این نقطه آ نشستیم و برای آزمون ها که اینها آزمون های بین المللی هستن مثل تیمز مثل پیلز واقعا ما برای اینها برنامه مدونی رو تو حوزه ستادی نداشتیم منطبق بر ساختار نظام سرعتی تغییر تصدیگری ها. یعنی شما الان میزان تصدی یک فرد در سطح کارشناس یا کارشناس مسئول یا مدیر کل در نظام آموزش ما بسیار کوتاه مدته، فارغ از این که اون فرد آیا با کیفیت داره جلو میره یا خیر. شما این موضوع رو در دهه 70 در صنعت داشتید، در صنعت کشور، که هر 3-4 ماه یه مسئول تغییر میکرد، این ضربه میزد. مسئولین اون موقع هم فکری کردن اینو اصلاحش کردن. ما الان این بیماری رو در نظام آموزشمون واقعا در بخشای مختلفمون داریم. من سپاسگزار میشم که این 4 محوری که مطرح کردم دوستان چلا پاسخ بده.
بفرمایید. بله، من قبل از که میخوام راجع به این موضوع صحبت کنم، من عرض سلام دارم خدمت های دکتر هاشمی نکو. نمیدونم الان هستن روی خط؟
بله.
آقای دکتر، یه صحبتی رو حضرت علی فرمودی در رابطه با بحث تعدد مدارس. این برای خود من یه سوال الان اینجا که این بحث تعدد مدارس آیا میتونه یکی از مصادیق عدالت آموزشی باشه یا یکی از مصادیق ضد عدالت هستش؟ کدوم یکی از اینها میتونیم ما بگیم؟ چون ما از یک طرف تو بحث عدالت آموزشی اگه صحبت میکنیم ناظر بر توجه به نیازهای ویژه افراد و اینکه بین اونها آیا نیازهای فردی بچه‌ها رو در نظر بگیریم یا نگیم، یکی از مصادیق عدالت آموزشی میتونه باشه. آیا اینکه ما تعدد مدارس رو داریم خود شما این رو به عنوان مصداق عدالت میدونید یا نه ضد عدالت؟
بله، خیلی ممنون از سوالی که فرمودید. ببینید، این تنوع مدارس برای دستیابی به عدالت آموزشی اول صورت گرفته بود، ولی به نظر من الان شده ضد عدالت آموزشی. شما فرض مثال، من خدمت رو عرض کردم، وقتی که این همه آزمون میگیرن و مدارس دولتی رو از استعدادهای خودشون خالی میکنن و در این مدارس ثبت نام میشه، این خودش مخل عدالت آموزشی. وقتی رقابتی دیگه باقی نمونه تو مدارس دولتی، مثلا من مثال مصداقی بزنم خدمتون، قرار بود که مدارس نمونه دولتی در مناطق محرومی که بچه ها وضعیت اقتصادی مناسبی ندارن اینها شکل بگیره.
دقیقاً.
و استعدادهای ویژه اونجا برن و ثبت نام بکنن. الان در مناطق شمال تهران، در مناطق مستعد اقتصادی، این مدارس چی میخواد؟
در منطقه 1، 2، 3،
در منطقه 1، 2، 3 و اینها، خلاصه این مدارس وجود داره، در صورتی که قرار این بود که در مناطق محروم شکل بگیره. پس به نظر من الان تنوع مدارس برابر با عدالت آموزشی نیست و ضد عدالته. شما در یک کشوری مثل ژاپن نگاه میکنید، مدارس همه شماره دارن، مدرسه 233، مدرسه 400، دیگه اون تنوع وجود نداره، نوع مدرسه وجود نداره. بچه وقتی میره توی مدرسه همون خدماتی رو میگیره که در شهر دیگه همون خدمات رو میگیره.
آقای دکتر، شاید اینو شما به خیلی راحت تر بتونید راجعش صحبت کنید، به جهت اینکه تو مدارس خارج از کشور هم شما تشریف داشتید، اونها رو دیدید و نظام آموزشی ما رو هم اینجا دارید میبینید. تفاوتش شما خیلی بهتر میتونید حداقل برای ما و تمام شنوندگان بتونیم بگیم که همونطور که فرمودید، اگر بحث تعدد مدارس رو ما آوردیم در جهت عدالت آموزشی، اما یک نامدیریتی انجام شد، آوردیم به سمتی که شاید گره زدیم به اقتصاد آموزش پرورش، اومدیم کاری کردیم نوعی آزمون ها رو برگزار کردیم که هر کسی که توان اقتصادی و مالی بیشتری داشت تونست موفق تر بشه و به جای اینکه همونطور که فرمودید بحث عدالت آموزشی رو کمک کنه، اومد شد ضد عدالت آموزشی، در حالی که میتونست یکی از مصادیق عدالت آموزشی باشه.
درسته. بنابراین با توجه به این تفاصیل، ما باید تنوع مدارسمون رو، این که من میگم باید، اینا بحث شده، اتاقهای فکر در آموزش برای شکل گرفته، نظر شخص من نیست، این برآوردی از جلسات هماندیشی است که در آموزش‌های صاحب نظرها برگزار کردن و باید بریم به سمت اینکه تنوع رو کم بکنیم و عادلانش بکنیم. منتها با شتاب نمیتونه باشه، یعنی باید تدریجی باشه، با مطالعه باشه، با بررسی باشه. پژوهشگاه تعلیم تربیت روش کار بکنه و یه کار کارشناسی انجام بشه. من یکی دو نکته هم که اینجا بحث شد من خدمتتون عرض کنم. اولا اگر جناب آقای دکتر کمالی اسمسی اومد که در فلان استان مدرسه معلم نداره، حتما برای من بفرستید، من با مدیر کل استان مطرح میکنم و پیگیری میکنم که چرا، چون همه گزارش ها مبنی بر اینه که مدارس الان معلم دارن، باید پیگیری کنیم که چرا اتفاق افتاده. یه نکته در رابطه با سند تحول بنیادین، اتفاقی که الان افتاده نقشه راه سند تحول بنیادین رونمایی شده. این کار رو به پژوهشگاه و همینطور قرارگاه اجرایی سازی سند سپردن، کار شده، الان اینو دادن به استانها که استانها برن در یکی دو مدرسه پایلوت و همینطور نظر صاحب نظران و استانی هم جمع کنن، برگرده به ستاد که ستاد بتونه روی این نقشه راه سند تحول بنیادین تصمیم بگیره. همینطور بحث بازنگری سنده که فرمودن واقعا واجبه و درسته که اجرا نشده هنوز، ولی به هر حال انقدر سرعت آموزش پرورش زیاده که نمیتونی یه سندی مال 15 سال پیش ما همونطوری بخوام اجرا کنیم. قطعا تازه های علم آموزش پرورش و نیازهای کنونی ما باید به سند تحول اضافه بشه که این کار داره انجام میشه و سپرده شده به شورای عالی آموزش پرورش که یه تیم داره برای بازنگری سند روی این کار میکنه. دوستان پرسیدن چرا اجرا نشده؟ خب بله، اینو باید از مسئولین سابق بپرسیم. حتما فراموش نمی کنیم که هر جلسه که مسئولین خدمت مقام معظم رهبری در این سالهای گذشته می رفتن مورد خطاب و سوال قرار می گرفتن که چرا سند تحول بنیادین اجرایی نشده و مقام معظم رهبری تأکید می کردن روی سند. اولین زیر نظام ها 7 سال بعد از رونمایی سند تدوین شد و این نشون میده کمکاری شده. ما بالاخره باید حق رو بگیم، وقتی که این همه مقام معظم رهبری و یا مطالبات خود معلمان اولیا در رابطه با تحول در آموزش پرورش هست، چرا باید بعد از 7 سال سند تحول تازه ازم خدمتون که راهکارهای اجرایی و ایناش نوشته بشه؟ که این درست نیست. بنابراین به نظر من یک باوری وجود نداشته نسبت به اجرای این. شاید دوستان مسائل اقتصادی اینها رو مطرح میکنن، مثلا همون رتبه‌بندی شما در نظر بگیرید، در برنامه 7 توسعه رتبه‌بندی اومده بود، در سنه تحول هم اومده بود، چرا باید به سال پایانی برنامه 7، حالا من شاید اشتباه میگم، برنامه 6 شاید باید بگم،
بله 6
برنامه 6
برنامه 7 تازه شروع شده،
بله برنامه 7 جدیده موکول بشه به سال پایانی برنامه 6 و اونم تازه با 7000 میلیارد تحویل دولت جدید بشه، که دولت جدید 43000 میلیارد برای این بودجه گذاشت. و خب یکی از، حالا درسته که اشکالاتی هم وجود داره که بالاخره اعتراضات داره بررسی میشه، ولی واقعیت اینه که بودجه خوبی رو دولت آقای رئیسی گذاشته و بحث رتبه‌بندی که مورد نظر سند تحول بنیادین بوده اجرا شده.
یعنی چه بودجه‌ای برای سال تحصیلی آینده، یعنی پیش رو مد نظر بوده؟
برای رتبه‌بندی می‌فرمایید؟
نه، برای کل بودجه آموزش پرورش.
حالا اونو باید دوستان به قول معروف مالی بیان.
خب اگر اجازه بدید آقای هاشمی نیکو، ارتباط تلفنی با مجلس شورای اسلامی داشته باشیم. آقای دکتر احمد حسین فلاحی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، عرض سلام دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت و همه شنوندگان عزیز، کارشناسان محترم، همکاران عزیز، عرض سلام و شب بخیر دارم، در خدمتم.
آقای دکتر عزیز، شما صحبت‌های قسمتی از صحبت‌های آقای دکتر هاشم نکو مشاور محترم وزیر رو داشتید میشنیدید. یک اشاره‌ای هم به بودجه مربوط به رتبه‌بندی وزارت آموزش پرورش داشتن، شما خبری دارید در مورد این قضیه؟
ببینید، ما همونطور که در جریان هستید، حالا مثلا بعد از این صحبت‌های سخنگوی محترم دولت، امروز ما یه مصاحبه داشتیم که امداد تبیین بشه. خب رتبه‌بندی 10 سال انتظار فرهنگیان عزیز بود. با اصراری که ما داشتیم از دولت قبلی، پایان سال 99 بالاخره لایحه رو هرچند نصف کاره تحویل گرفتیم و اومدیم دوشوری کردیم که با تغییر دولت بر نگرده مجددن یک مدتی منتظر بذاریم اینها رو. و بودجه که دولت گذاشته بود 5,000 میلیارد بود که وقتی با این نوبخ ما صحبت کردیم که این بودجه که گذاشتید کافی نیست، گفت که نه ما 30,000 میلیارد کنم. 30,000 میلیارد 30 تا صاحب داره. اون چه که اختصاصی رتبندی بود 5,000 میلیارد بود برای 1,000,000 معلم. اومدیم دولت که عوض شد ما داشتیم رتبندی رو تصویب میکردیم، ما پیشبینیمون در کمیسیون 52,000 میلیارد بود که 1400 نیمه دوم 1400 1401 رو رتبندی بکنن. 52,000 میلیارد وقتی که اومد، خب دولت بر اساس منابع مالی که داشت 38,000 میلیارد رو در واقع مصوب شد، خود دولت از منابع دیگه 3,000 میلیارد دیگه روش گذاشت، 41,000 میلیارد هزینه رتبه بندی معلمان عزیز شد که در پایان سال گذشته به ابتدای امسال پرداخت شد. یعنی برای این میزان رتبه بندی که الان اجرا شده 41,000 میلیارد پرداخت شده. 1400 که الان انجام نشده، یک قسمتی گره خورد به فروش اموال که خب در بحث فوق‌العاده ویژه دانشیات علمی هم همین کارو کردن که تحقق پیدا نکرد، که اون زمان من گفتم چقدر فروش اموال داشتید، معاون سازمان برنامه‌ریزی گفت 2%. گفتم بقیه‌اش از کجا آوردید؟ گفتن رفتیم قرض کردیم از خزانه. خب اینجوری که نمیشه. الان 1400 خب تصفیه نشده، باید این رو تضمین کنه دولت انجام بده. ما الان تقریبا
بازنشستگان،
بله بازنشستگان و پاداش بازنشستگان از 35 قلم تقریبا خب مطالبات در واقع وزارت آموزش پرورش جامعه فرهنگیان و مدارس و غیره و صندوق ذخیره اینا
هست. آیه دکتر عزیز، الان چون برنامه به صورت زنده است و تعداد زیادی از فرهنگیان هم با توجه به این تقریبا 400 تا پیامکی که برای ما فرستادن نشون میدن خیلیشون فرهنگی هستن از نوع سوالشون، شما الان خبر خوشی دارید؟ پیش بینیتون اینه که این بحث باقی مونده رتبه بندی 1400 و نیمه 1400 و به همچنین برای رتبه بندی بازنشستگان محترم و همچنین بحث پاداش پایان خدمت تاریخ خاصی رو میتونید تعریف کنید که اینها تقریبا بتونن یک برنامه‌ریزی داشته باشن؟
ببین ما تقریبا 3 هفته پیش جلسه‌ای که در کمیسیون داشتیم، هم سازمان برنامه‌ریزی گفتیم اومده، هم سازمان اداری استخدامی اومده، هم وزارت. اون جلسه در رابطه با این مطالبات که اشاره کردی بر این مبنا شد که سازمان برنامه‌ریزی قول دادن اونجا که تمام اینو که اشاره کردی تضمین بکنن. ما پاداشا الان مهمه، همسان سازی رو که همونطور که در جریان هستید الان در کمیسیون ترتیب
برای بازنشستگان همسانسازی بازنشستگان،
آره این 40cc شد که در واقع در طول 3 سال این همسانسازی اجرا بشه. سال اول بیشتر که محسوس بشه در زندگی بازنشستگان عزیز، هم لشکری کشوری همین ها، سال بعدی 2 تا 3
و بعد قانون میشه دیگه همیشه خواهد بود این
دائمی
یا نه؟
دائمی میشه. بله برنامه هفتم قانون دائمیه دیگه.
بله
یعنی در طول 5 سال آینده هر قانونی بخواد در مجلس هم مصوب بشه باید مطابق با برنامه هفتم باشه. این برنامه هفتم الان تدوین شد دیگه، آخراشه که هفته آینده دیگه جمع بندی میکنیم انشالله میشه نگهبان و با انشالله کمترین ایراد تایید بشه. در رابطه با بحث رتبه بندی هم تو که عرض کردم، اون در واقع باقی مونده 1400 رو هم قول دادن که انجام بدن. در بحث صندوق ذخیره فرهنگیانه که ما از اولش هم دولت قبلی گفتیم زیاد باید بیا اساسنامه رو اصلاح کنیم که این صندوق ذخیره ای که 50% سهم معلم پرداخت شده، 50% سهم دولت ها پرداخت نشده و متاسفانه دولت قبلی 16,000 میلیارد هم از اینجا بردن به بهانه اینم وام و غیره، که الان ما برای اینکه اینجا رو هم اصلاح بکنیم یه تحقیق و تفحص در دستور کار داریم که برای هفته آینده احتمالاً رای گیریش تموم میشه، یه تحقیق و تفحص بشه چه اتفاقاتی افتاده، چه بلایی سر صندوق اومده، ضمن اینکه مطالبات صندوق ذخیره‌شون رو هم از دولت هم در سالهای گذشته گفتیم اگر دولت از لحاظ منابع مالی مشکل داره حتی اجازه تعاطر هم بهش دادیم که برای پتروفرهنگش برای جای دیگه بتونن نفت و گاز استفاده کنن، تعاطر نفت و گاز.
درسته.
تا این اندازه یعنی ما با اینا چیز اومدیم که مطالبات فرهنگیان هر چه سریعتر تامین بشه. اینا رو داریم دنبال میکنیم. در بحث اینم من عرض کنم در اشکالات که در رتبه‌بندی پیش اومد، ببینید
آیا دکتر فلاحی، حقیقتش بعضی از معلمان ناراحت میشن وقتی که حق حقوق معلم مطرح میشه، بحث فروش املاک و اینا، میپرسن خب چرا برای وزارتخونه‌های دیگه این خبرو نیستش؟
در وزارت علوم هم همین
اینها درگیر این قضیه باشن.
درسته، ببین در وزارت علوم همین کار شد که اونجا تعرب پیدا نکرد. ما الان 1400 که عمده، خب یک سال اینا در واقع تامین شد، پول نقد دولت پرداخت کردن، فقط 1400 این مشکل پیش اومد که اونم حتما دنبالش هستیم. ببین ایراداتی که آقایون هم گرفتن در بحث قانون نبود. من نمیگم رتبه بندی اون در واقع ایدئال آرمانی ما بود. ما می‌خواستیم جایگاه معلم یک جایگاه متعالی باشه. با همون نگاهی که استاد دانشگاه نگاه میکنیم، معلم از نگاه ما خیلی جایگاهش عالی‌تر هم هست.
درست.
معلم خواستیم کارمند نیست، اما صرفا بحث مادیش نبود. در بحث مادی اشتباه در عمل بود. ارزیابان رو زودتر به سازمان اداری استخدامی آموزش میداد، منابع رو باید زودتر سازمان برنامه‌ریزی کمک میکرد و همچنین معاون اول تعمیم میکرد. این ایراداتی که در پرداخت حقوق به فرهنگیان عزیز در پایان سال در شب عید اتفاق افتاد، این همش ربط به رتبه‌بندی نداشت. بحث در واقع چهار تا دستگاه رو ما مقصر اعلام کردیم که اینا باید این مراقب میبودن این اتفاق پیش نیاد. ما امیدوارم که این بحث تلخی تکرار نشه. الان ببینید با رتبه بندی حقوق معلم خودشون میدونن تغییر جدی داشته. من نمیگم که اون جایگاه رو ما تونستیم تامین کنیم که دغدغه معیشتی معلم تمام بشه. اگر ما بخوایم در تمام اقشار مخصوصا فرهنگیان اگر بخوایم دغدغه رو حلش بکنیم، اول بیام نظام عادلانه پرداخت رو درستش بکنیم. اون طرف که دولت محترم چند بارم تکرار کرده، ما الان دستگاه دیگه هم مشکل داریم. وزارت کشور اعتراض داره، وزارت کشوری ها، کارکنان و دستگاه قضایی، نیروهای مسلح، مرزبانان، جاهای دیگه، یعنی مشکلات اونجا هم هست. هرچند که ما نگاهمون اینه، به عنوان هممون فرهنگی هستیم، میگیم باید مربی ما بدون دغدغه و با خیال راحت بره سر کلاس که بتونه آموزش رو تربیت بکنه.
آقای دکتر،
این دغدغه جدی ما بوده و هست ان شاء الله.
خیلی ممنون. هرچند آقای دکتر مدنی هم راجع به صحبت شما صحبت دارن، همچنین آقای رضایی و بقیه دوستان، اما ما الان 426 تا پیامک داریم. ببین یکیشون دیگه خیلی التماس کرده و خدا میدونه شاید نصف پیامک های ما این هستش. شماره 0913 آخرش 709 اعلام کرده: جناب کمالی، تو رو خدا لطفاً در مورد شرط سنی دانشگاه فرهنگیان و رأی قطعی دیوان از آقای دکتر فلاحی سوال کنید. ببینید خیلی ها این سوال رو پرسیدن. آقای دکتر فلاحی ظاهراً آموزش پرورش اومده یک سنی رو مشخص کرده، ولی دیوان گفته نه، بیشتر تا 40 سالگی هم اجازه داده. به هر حال بیشتر اینها، بیشتر نه، تقریبا میشه گفت همه کسانی که راجع به این قضیه صحبت کردن مطرح کردن که باید رأی دیوان عدالت اجرا بشه. راجع به این قضیه توضیح دارید شما؟
ببین این تصمیم وزارته، یعنی تصمیم مجلس نیست که در واقع بگیم خود در حوزه قانون‌گذاریه. حالا اون مواردی که معمولا نیاز
نه، از نظر قانونی یعنی مثلا وزارتخونه میتونه این رأی دیوان رو اجرا نکنه؟
نه، دیوان هر کجا دیوان رأی صادر میکنه، هر دستگاهی اجرا نکنه، مستنکف حساب میشه. اینا باید عمل بکنن، مگر این که برن رأی رو در واقع متقاعد کنن، رأی جدید بگیرن، که اون بحث دیگه است.
من خواهشی که دارم از شنوندگان عزیز، ببینید ما راجع به این قضایا، اگر ارتباط تلفنی همکاران من بتونن با مسئولین دانشگاه فرهنگیان داشته باشن، چون آقای امیدی هم که تشریف آوردن، حقیقتش موضوع رو ما بهشون نگفتیم، اصلا خودم هم فکر نمی‌کردم که اینقدر سوال راجع به این قضايا، یا باید توی جلسه دیگه‌ای در خدمت باشیم. آقای
من عرض کردم خیلی شفاف، دانشگاه فرهنگیان مثل بقیه دستگاه‌های دولتی ملزم هستن علاوه که قوانین رو اجرا کنن، و ما اگر جایی قانون الزام کند که به هر حال تغییر ایجاد بشه، مطمئنن انجام می شود. لذا من فکر کنم دیگه پاسخ در همین حد کافی است. من به هر حال ما تمکین می کنیم ان شاء الله. اگر رأی دیوان این گونه باشد، مطمئنا دانشگاه تمکین میکنه.
خب خیلی خوبه، اینم خبر خیلی خوبیه. به هر حال آقای دکتر امیدی جایگاه خوبی دارن، حتما صحبت میکنن. ببینید آقای دکتر فلاحی عزیز، همچنین دوستان آقای هاشمی نیکو، آقای فضل خانی عزیز، دوستان حاضر در استودیو، ببینید خیلی سوال پرسیدن، یکی بس کم بله بله برمیگردیم اجازه بدید. ببین من یه مقدار تابع استودیو هم هستم و اتاق فرمان، ببخشید. اعلام کردن کمبود معلم، یکی از پیامک ها رو اگر یادتون باشه خوندم، نوشته بود 40-50 روز معلم نداشتیم. عدالت آموزشی یعنی چی؟
اصفهان.
بعد اصفهان بود بله. بعد یکی نوشته که خدمت شما عرض کنم 70% قبولی های رشته های خوب و دانشگاه های خوب برای سمپادیا و غیر دولتی هاست، در مناطق محروم عدالت آموزشی معنا نداره. حالا راجب این قضایی هم اگر به صورت خلاصه بگید خیلی ممنون میشم آقای فلاحی عزیز. آقای دکتر مدنی در خدمت شما خواهیم بود بعد از صحبت های دکتر فلاحی.
خواهش کنم. ببینید الان کنکوری که امسال برگزار شد، من اینو که عرض میکنم گزارش دوستان وزارت آموزش و پرورشه که اومدن برآوردهای اولیه، که البته نتایج نهایی رو هم انشالله اعلان خواهد شد. برآورد اولیه بررسی که دوستان داشتن، این شیوه جدید کنکوری که برگزار شده که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگیه، دوستان ما هم گله داشتن که قانونگذاری شأن مجلس بوده، نباید شورا وارد میشد، ولی همین مصوبه‌ای که حالا ما هم تمکین کردیم، گفتیم به هر حال البته انقلتای دوستان داشتن، یک در واقع ایراداتی وارد کردن که تأخیر بندازن اجراش رو، که شورای نگهبان رد کرد. ببین همین کنکور دو نوبت در سال با در واقع تأثیر قطعی معدل، که حالا درخواست کنکوری بود که تأثیر مثبت باشه، دوستان کمیسیون هم دنبالش بودن، الان میگن در بحث عدالت آموزشی اینجا بیشتر دیده شده. الان خیلی از مناطق چون به 3 تا منطقه تقسیم کردن، اگه دوستان وزارت اونجا باشن خودشون تقسیم
آقای فلاحی، این 3 تا منطقه که شاید 25-6 سال بیشتر هم هست.
نه نه، تو بحث کنکور جدید عرض میکنم و ببینید بله. آزمون جدید که 3 منطقه، هر منطقه رقابت داخلی خودشه. الان برای اولین بار در خیلی از مناطق کم برخوردار بچه رتبه آوردن، برای اولین باری که نقش معلم پررنگ دیده میشه تو اونجا، و اون به هر حال نگاه آموزشی و تربیتی دقیق تر داره میشه. من این گزارش دوستان آموزش
آقای دکتر مدنی فکر کنم قبول نداره این صحبت رو. آقای دکتر بفرمایید، خودتون بپرسید.
بله آقای دکتر فلاحی سلام عرض میکنم، شبتون بخیر. خیلی سپاسگزارم، ما چند باری مزاحم شما بودیم، ممنون که وقت مسئولی گذاشتید روی این برنامه. جناب فلاحی بزرگوار اجازه بدید من یه دقیقه برگردم عقب. به هر حال من به عنوان تکرار میکنم کهنه سرباز آموزش خدمتون این موضوع رو مطرح میکنم، از شما که منتخب مردم هستین، به هر حال منتخبین مردم منتخبین معلمین هم هستن. آموزش و پرورش یه عرصه داره، یه عرشه داره، عرصش کشوره، عرشش پرسنله. بزرگترین یگان دولت آموزش و پرورش، جزء رنکینگ بالاترین گردش مالی دولت آموزش پرورشه. جناب فلاحی بزرگوار شما که عضو کمیسیون فرهنگی هستین، سوالم از جناب عالی هست.
آموزش.
بله آموزش. ببینید این سوال رو بنده با آقای حاج بابایی عزیز و آقای مصباحی مقدمم مطرح کردم خیلی وقت قبل، در خصوص این که یک همکار عزیز ما در اقصا نقاط کشور مراجعه میکنه به بانک، یه وامی رو دریافت میکنه. این جمله من ناظر بر عدالت آموزشیه. وام رو دریافت میکنه، با نوع وام، کیفیتش، مبلغش کاری نداره. اگه برای باز پرداخت این وام از سررسید پرداخت یک روز بگذره، اولین اسمس رو دریافت میکنه، یه هفته بگذره دومین اسمس، سومین هفته تماس به زامن، و پایان ماه بسته شدن حساباش. من میخوام از شما سوال کنم چرا اهل مجلس از خودشون نمیپرسن، یا اگر میپرسن پیگیری نمیکنن، یا اگر پیگیری میکنند این رو تا انتها نمیرن و پاسخگو نیستند. همه ادوار، این موضوع مربوط به این دوره نیست، پاسخگو نیستند که چرا یک نیروی انسانی در نظام آموزش کشور، کلیدی ترین یگان تربیت آموزش کشور، نگفتم آموزش، تربیت عرض کردم، باز پرداخت پاداش سنوات خودش رو 2 سال بعد یا 3 سال بعد یا 1 سال بعد، اصلا شما بفرمایید 1 ماه بعد، که مبلغ قابل توجهی هست برای پرسنل ما، برای این عرشه ما قابل توجهه، چرا باید دریافت کنه بدون معوقات؟ آیا این شامل سود نمیشه؟ شما آیا در بانک های کشور خصوصی و دولتی آیا وامی رو تونستین دریافت بکنید که اگر تأخیر داشتید از شما سود یا بهره دریافت نکنن؟ چطور ما در مجلس پاسخگو نیستیم مبلغ قابل توجهی از سرمایه یک معلم که چشم و چراغ دولت هست بایستی به مدت 2 سال در اختیار دولت باشه و مجلس در مقابل چنین چیزی خاموش باشه و به اندازه کافی این همت رو نبینه؟ ببینید، این روی کرده ناظر بر عدالت آموزشیه. نیروی انسانی که من امسال جذب کردم برای شهر تهران، میتونم به جرأت اینو عرض کنم به عنوان یکی از افرادی که بالاخره تاثیرگذار بودم در روند کارهای اداریشون، بالغ بر 70 شاید هم بیشتر از این نیروها، نیروهای شهرستانی بعضن مربوط به 1000 کیلومتر اونور تهران بودن. یعنی اینا حاضر بودن 1000 کیلومتر بیان در تهران ساکن بشن با هزینه های بالا که بتوانن حداقل حقوق رو دریافت بکنن.
آقای دکتر مدنی عزیز، با توجه به این که به هر حال گوشی دست داشتن خیلی هم یه مقدار سخته، من نمیخوام با آقای فلاحی خداحافظی کنم، ولی اگر اجازه بدید با آقای هاشمی نکو و آقای فضلی خانی، با توجه به اینکه خیلی ما وقتشون رو گرفتیم، اگر صحبتی نداشته باشن خداحافظی کنیم.
آقای دکتر کمالی، من یک نکته دارم.
بله
چون جناب آقای دکتر فلاحی هم هستن، از این فرصت استفاده میکنم. ببینید، یکی از شاخص هایی که نشون میده که آموزش پرورش در چه اولویتی است در دنیا، بالاخره جی دی پی و ارزم خدمتتون که اون بودجه ایست که مربوط به تولید ناخالصه
ملی
و همینطور سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشوره. در کشورهایی که آموزش پرورش ارتقا یافته دارن، این بودجه زیر 20% نیست. ولی ببینید، ما که نمیتونیم فقط شعار بدیم که ما معلم برای ما مهمه، ما آموزش پرورش برای ما مهمه، ولی فصل بودجه ریزه که میشه میاد 10% سهم بودجه رو میدیم به آموزش پرورش. این 10% نمیتونه آموزش پرورش رو به تحول برسونه.
آقای دکتر، مطمئنی 10% میرسه؟
نه، الان 11 شده. ولی ببینید، میخوام اینو بگم که من نمیخوام بگم همه چی پوله ها، نه، برنامه ریزی مهمه، نیرو انسانی مهمه، ولی بودجه هم مهمه. بودجه نباشه خیلی مسائل انجام نمیشه.
زیربنای همون آقای دکتر، همین بحث مالیه دیگه.
بله، ببین، یکی این موضوع و... که من یه موضوع مهمترم بگم و خداحافظی بکنم، یکی این که ببینید، تا ما بودجه آموزشو به 20% بودجه کشور نرسونیم، خیلی مشکلات ما حل نمیشه. الان 11% حدودا.
بله.
یک مسئله. دوم، 98% بودجه ما پرسونلیست، 2% غیر پرسونلی. یعنی تو این 2% باید مدرسه بسازیم، تجهیزات بدیم، پرورشی و راه بندازیم،
کارهای کیفیت بخشی انجام بشه،
بکنیم، کیفیت بخشی بکنیم و ادارت آموزشی مستقر بکنیم. خب حالا نرمش تو دنیا چیه؟ من چند کشور دنیا رو بررسی کردم و دیدم، دوستان حالا اسم چند کشور رو رفت گفتن، من بعد این مثلا سنگاپور رو من رفتم دیدم، این نرم 30-70، یعنی 30% غیر پرسنلیه، 70% پرسنلیه. آموزش و پرورش با 2% میخواد چیکار بکنه؟ کدوم یکی از دردهاش رو میخواد درمان کنه؟ ببین، ما وقتی بودجه رو برسونیم به 20% بودجه عمومی کشور، ناخودآگاه این 30-70 هم درست، یعنی بودجه در دست مناطق ما، سرانه مدرسه ما، اینا همه حل میشه و میتونه به قول معروف به اون بحث تحولی نگاه ویژه داشته باشه. من اگه اجازه بدید خداحافظی بکنم.
آقای دکتر هاشمی نکو، ما میخواستیم که خیلی مزاحم نباشیم، ولی چون سوال خوبی رو مطرح کردید، اجازه میخوام که حداقل
واقع وقت خود مقامات اینا رو تایید میکنن، ما باید چی بگیم؟ یعنی جالب وقت این درد و بعد مال
سوال سوال آقای حسنی رو اضافه کنم. آقای دکتر مدنی فرمودن در رابطه با بحث این که حالا پاداش بازنشستگی سالها پرداخت نمی‌شود و این اتفاقات داره میفته. آقای دکتر مدنی، من یه مقدار میخوام بیام جزئی تر، بیام نزدیکتر، اصلا پاداش بازنشستگی بگیم اون بازنشسته ها در سیستم آموزش ما داره خارج میشه میره بیرون، اون معلمی که الان سر کلاسه حق و تدریس چند وقت به چند وقت داریم بهش پرداخت میکنیم؟ آیا حق و تدریس معلم رو داریم به موقع پرداخت میکنیم؟ آیه دکتر فلاحی عزیز،
موضوع یه مقدار سبک سوی
نه اتفاقا، آره اتفاقا تو بحث چون کاملا در جهت ادارات آموزشیه.